بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فرمایش مرحوم صدر بود درباره حقیقت استعمال. این بزرگوار اشاره فرمودند به این که استعمال عبارت است از اراده تلفظ به لفظ به خاطر بیان مراد. بعد در رابطه با این قضیه نکاتی هم بود که به عرض رسید. در مرحله بعدشون گفتن استعمال دارای شروطی است. شرط اول رو صلاحیت لفظ برای معنا دانستن. که خب ما این رو در رابطه باهاش قبلا یه تکمیزرابی زده بودیم که استعمالات غلط درش لفظ صلاحیت نداره و با این حال استعمال هست، لذا شاید این رو به این گونه باید برمیگردوندیم که متکلم خیال بکند که لفظ صلاحیت داره، چون در رابطه با صحبت کردیم عبور کن. شرط دوم رو مرحوم آقای صدر تغایر بین دال و مدلول لفظ و معنا دانستن. در رابطه با این شرط دوم هم روز گذشته صحبت شد و مطلبی رو به ذهن رسید عرض کرد. سومین شروط که روز گذشته شروع کردیم و نیمه کار موند عبارت بود از این که ایشون گفته بودن باید لفظ لحاظ عالی داشته باشه و معنا لحاظ استقلالی. در این باره اشاره کرده بودن که لحاظ عالی لفظ و لحاظ استقلالی معنا هیچ مغایرتی نداره با این که معنا خودش به نسبه به معلوم بالعرض مغفول عنه باشه. در توضیح فرمایش آقای صدر اشاره کردیم به این که ایشون میگن اونی که در حقیقت ما باهاش سر و کار داریم و مراد ماست اون معنای خارجی است. وقتی میگیم آب، آب خارجی رو مطالبه میکنیم. صورت ذهنیه که از آب مد نظر ماست اون تنها یک معبر برای این که ما به معنای خارجی برسیم، لذا لفظ عالیت داره ما را به معنای ذهنی میرسونه. معنای ذهنی یعنی صورت ذهنی دوباره نحو عالیت داره ما را به معنای عینی خارجی میرسونه. اون معنا و صورت ذهنی رو بهش میگیم معلوم به ذات، اون معنا در خارج رو بهش میگیم معلوم به عرض در جای خودش گفته شد. مرحوم آقای صدر میگفتن این که ما میگیم معنا باید لحاظ استقلالی داشته باشه منافات نداره با اینکه جای خودش هم گفتیم که معنا یعنی صورت ذهنیه باید به نسبه به شیء خارجی معقول و امن باشه. در این باره دیروز هم عرض کردیم که این به نظر میرسه سخن کاملی نیست. اگر واقعا لحاظ در معنا استقلالی است، یعنی صورت ذهنی معنا معلوم به ذات لحاظ استقلالی داره، چگونه شما میگید مفعول امه؟ اگر لحاظ استقلالی نداره پس چرا از اون بر مغفول میدونیدش؟ پس به این لسان میشه گفت بلوجدان اگر لحاظ استقلالی در لفظ مد نظر نیست، میشه گفت به طریق اولا صورت ذهنی هم لحاظ استقلالی نداره. یه وقتی بگید معنای خارجی داره. این مقدار دیروز در رابطه با صحبت کردیم. اما دو تا نکته دیگه زیر فرمایش آقای صدر هست که این بلوجدان اگر لفظ به لحاظ استقلالی مد نظر واقع نشده، ما میتونیم بگیم به طریق اولا صورت ذهنی هم مستقلا لحاظ نشده و ملحوظ استقلالی که مد نظر آقایونه همون در حقیقت معنای خارجی. دو تا نکته دیگه در زیر عبارت آقای سعد بود. این بحثمون تا دیروز بود، دیروز مقدار راجعش حرف زده بود. دو تا نکته دیگه بود. یکی این که ایشون میگفتن لفظ باید لحاظ عالی بشه، شرط. خوب به این توجه بکنیم. اینجا به نظر من یه اشتباهی صورت گرفته که خیلی کلمات مختلفی هم این رو در بر داره. چرا باید لفظ لحاظ عالی داشته باشید؟ ما بلوجدان وقتی زبان جدید یاد میگیریم، وقتی میخواییم تکلم بکنیم، به لفظ لحاظ استقلالی داریم. یه وقت شما میگید به طور معمولاً این گونه است، خب اب نداره، ولی میگید شرط استعمال اینه که لفظ لحاظ عالی بشه. شما الان زبان انگلیسی اگه یاد بگیرید، زبان عربی بلد نباشید یاد بگیرید، وقتی میخواید صحبت بکنید میخواید بگید آب بیاد، هی میگردید تلاش میکنید میگید چی بود؟ واتر بود؟ ماتر بود؟ قاطر بود؟ چی بود؟ هی دنبال لغتش، نهایتا لغت رو پیدا میکنید، حتی نوع نوشتنش هم تو ذهنتون میاد، بعد تکلم بهش میکنید. چرا لحاظ عالی داره؟ اتفاقا لحاظ استقلالی داره.
پس منظور اینه که ما به ذات کاری به لفظ نداره. اگه ما ملائکه بودیم ما حرف نمیزدیم، ما فقط مثلا اسمس میفرستادیم.
پس به هر حال بحث ما اینه، ایشون میگه در استعمال لفظ لحاظ عالی درش شده. چرا؟ نه من الان که صحبت میکنم شما خطیبی، فردا صبح میری رو منبر، یه کسی از در وارد میشه، میخوایی بهش بگی بفرمایی بنشین بتمر برو، الفاظ مختلف میگردید در چارچوب، در مجموع الفاظی که در ذهنت داری مناسب ترینش رو انتخاب میکنی. اب نداره، میخوام بگم پس به لفظ عنایت استقلالی دارید، کاری به این ندارم، عالی نیست، توجه به لفظ میکنم.
عالی
یعنی چی؟
یعنی این که ما
گاهی
مثلا
به
احترامش بذاریم از این حالت.
نه این مغفول امه نیست، ناکنید قرض اینه که لفظ مغفول امه نیست، بهش توجه میشه. حالا میرسیم معنی عالی بودن همینه. اصلا شما غفلت از لفظ نداری. اونایی که میگن لفظ فانیه در معناست، که گفتیم مثلا معنایی هم نداره، از مرحوم طباطبایی هم عبارت چه خوندیم، دیگران هم گفته بودن که اصلا معنای محصلی هم نداره. شما وقتی عبارتی رو لفظی رو به کار میبرید، این لفظ رو بهش عنایت استقلالی دارید، همونقدر که به معنا توجه دارید به لفظ هم توجه دارید. من هم میخوام مطلب خوب بگم، هم میخوام خوب ادا بکنم. اتفاقا توجه به واژه ها میکنم، عنایت به واژه ها میکنم، لفظ رو بهش عنایت میکنم، درست انتخاب میکنم، خوش آهنگ انتخاب میکنم. کسی که شعر میخواد بگه دقت میکنه الفاظی که میخواد انتخاب کنه چگونه باشه. بعدش اومده گفته که فرق علامات دیگه با الفاظ در اینه که در علامات دیگه عنایت استقلالی است، در الفاظ عالی است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که مثلا دارید تو خیابون میرید، نگاهتون به تابلو میفته، میبینید تو این تابلو یه دونه مثلث زده، توش هم یه دونه مثلا فلش کجه، به این توجه میکنید، متوجه میشید که یعنی جاده میپیچد. حالا بذار شما دایره است؟ دایره. خب باش، این پس شما میرسی به یه دایره قرمزی که توش علامتی داره که مثلا این جاده به سمت چپ تمایل میکنه، میل میکنه. خب اینو میگن وقتی به این نگاه میکنید یه معنایی داره دیگه. به این که نگاه میکنید، این نگاهتون استقلالیست، ولی به نفس که نگاه میکنید نگاهتون عالیست. چه تفاوتی واقعا بین اینا وجود داره؟ غیر این که لفظ یک علامت صوتیست، این یک علامت بصریست. این آدم های کرولان که با هم صحبت میکنن با دست بالا پایین میکنن که ما چی ازش نمیفهمیم، خب اینا هم علامت صوتیست. نگاه به اون استقلالیست و به صوتی که بنده تلفظ میکنن عالیست. چه تفاوتیست بین دستی که حرکت میکنه با صدایی که میان؟ یا مرس، حرف باش میزنن، این چیزای مرس، زبان مرس که الان دیگه ور افتاده که با نور میزنن، سه تا مثلا میزنه، سه تا نقطه میزنه، خط میزنه، نقطه میزنه. این که از دور نور رو میبینه به اینها میگه نگاه، چون علامت اینها نگاه استقلالی است، اما نگاه به الفاظ عالی. چه تفاوتی میکنه؟ نه، اگه مراد مغفول عنه بودن، بسیاری از اوقات آدم از دیدن اینها غفلت میکنه، یک ضرب معنا رو میبینه. اگه مراد اینه که اینها دیده نمیشن، اصلا توجهشون نیست، هیچ فانی هم که اندم یکون شیئن مذکوران، نه خیلی اینجوری نیست. ما خیلی از اوقات الفاظ رو باش دقت میکنیم، حتی واژه ها رو با عنایت انتخاب میکنیم، به خصوص کسی که در مقام خطابه است، در مقام شعره، در مقام سخن زیبا گفتنه. این شرط سوم مرحوم آقای سعد که خود ایشون هم به نوعی جای دیگه بعدها تو عبارتش خواهیم دید شاید به جایی ازش برگشته باشه از ایشون. بعد ایشون وارد میشه به این که آقا اصلا این مرآتیت یعنی چی، چی عالیت یعنی چی، بررسیش کنیم. لحاظ که قطعا میشه، هیچ کسی نمیگه لحاظ نمیشه، چون لابد من اللحاظ، هم لفظ هم معنا. بس در این بود که لحاظش باید عالی باشه یا استقلالی، ما گفتیم اونو معنا کنید. اگه میگید که ما از این جهت با آقای سعد معناشو فهمیدیم، که ایشون فرق میذاره بین لحاظ علامتها و لحاظ اصوات، چه فرقیش؟ هیچ فرقی نیست. در آینده مفصل راجبش بحث میکنیم وقتی قاسم جنبندی نهایی بکنیم که ما چگونه با الفاظ ارتباط برقرار میکنیم نسبت به این صحبت. خب سخن بعدی که آقای سعد مطرح میکنه اینه که خب بریم بررسی کنیم ببینیم آقا اصلا مرآتیت یعنی چی. ببینیم عبارت شما پایین صفحه 15 است 16 ولی تحقیق حاضر دعوا ولی تحقیق حاضر دعوا لابد من التکلم فی ان الاستعمال حل هو من باب المرآتیه او من باب العلامی. پیرامون این بحث میکنه بعد میگن و هل تختلف اساسا طریقت مواجهت ذهن للفظ و المعنا مع طریقت مواجهتهی للعلامت و ذل علامه. آیا ما نحوه دیدن تابلو راهنمای رانندگی اون مثلث یا دایره با نحوه مواجه همون با الفاظ فرق میکنه؟ فیکون لفظ مستعملا به نظر المرعاتی و العلامه مستعملا به نظر الاستقلالی. و مازا تعنی مرعاتیت لفظ در مقام استعمال و تفاهم را، مراد از این چیه؟ و اذا کان الاستعمال عادتا من باب المرعاتیه فحل هازا مجرد و ظاهرت عامه بالامکان ان یشز عن الاستعمال او انها من مقدماتی ولا یتعطا بدونها. آیا این امور مثلا معمولا این گونه است یا اینکه نه مقدمات باید این گونه باشه؟ بعد وارد بحثی میشن که اساسا مرعاتیت یعنی چی. چندین وجه بر مرعاتیت میاد. وجه اول میگن آقا مرعاتیت یعنی وجود تنزیلی معنا. خوب دقت کنید ببینیم چیشون میخواد بگه، چون اولی و دومی یه مقداری حرفای عجیبیه. عجیب نه معنی که غلطه، معنی که تا حالا نگوشم نگوشم. اولی نکته ایشون میگه مرعاتیت یعنی جزئی کردن کلی. میگه ما که در وضع میومدیم چیکار میکردیم؟ ما در وضع میومدیم جعل علامیت میکردیم، ببخشید میومدیم جعل وجود تنزیلی میکردیم. میگفتیم لفظ یک وجود تنزیلیست برای معنا. لفظ آب، معنا اون مایع سیال داخل این. این رو میگفتیم آقا چطور مایع وجود خارجی داره، یک وجود ذهنی داره، یک وجود لفظی هم داره که هست الف به با صوت میاد. اما این وجود ما جعل میکردیم، میشد وجود تنزیلی جعلی. اما این به نحوه کلی بود. وقتی که ما استعمال میکنیم میاییم این وجود کلی رو جزئی میکنیم، این کلی رو جزئی میکنیم. پس در حقیقت استعمال تطبیق جزئی است از آنچه که در وضع به نحو کلی واقع شده. وضع عبارت است از جعل لفظ وجود تنزیلی برای معنا، استعمال هم جزئی ساختن چیزی است که واضع به صورت کلی اونو وضع کرده. این مطلبی است که میگه. باز برای اینکه نزدیکتر بشیم، پس استعمال یعنی لحاظ لفظ به عنوان وجود تنزیلی معنا، پس واضع مرعاتیت رو جعل کرده، استعمال کننده این مرعاتیت رو بالفعل میکنه. این این عبارت چون عبارت رو بخونیم ببینیم اصلا چی میخواد بگه. نه ایشو الان فعلا داره احتمالات مختلف میگه، نمیگه با اصفهانی تعامل کنه، این حرف حرف اصفهانی نیست. بل الاول ان دلالت اللفظ علی المعنا لما کانت بالوضع، دلالت لفظ بر معنا بالوضع. ول وضع او و جعل اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنا و مراتا للمعنا. خب کان من نتیجه ذالک ان تکون عملیت تفهیم المعنا باللفظ این استعمال متمثل فی لحاظ لفظ فانیان فی المعنا و مرآت الله. این باید تمثل پیدا بکنه، یعنی جزئی بشه، در لحاظ لفظ فانی در معنا، مرآت برای معنا. دوباره توضیح میدن که کسی نگه آقا جزئیت رو از کجا فهمیدی، میگن لأن عملیت تفهیم حاضهی، تفهیم کردن نیست الا، لیست الا تطبیقا جزئیا لما جعله الواضع علی وجه الکلی. اون کاری که واضع علی وجه الکلی کرده بود رو مستعمل استعمال کننده جزئی میکنه. ولما کان مجعول الواضع هو المرآتیه ففعلیت هذا المجعول یعنی فعلیت هذا المرآتیه. برای اینکه به ذهنیه بگیم نزدیک کنیم، بگیم مثلا چی میخواد ایشون بفرماید، به این توجه بکنیم. ایشون میگه نگاه کن آقا، وضع یعنی این که ما یه مهر درست میکنیم، میگیم آقا این مهر پای ورقه هر کی بود از در وارد شه اجازه ورود داره. این پای ورقه هر کی بوده کلیه. استعمال یعنی میکنی پا ورقه عباس آقا، میکنیم پا ورقه آقا تقی. شما فرض کن فردا میری میشی پاسبان، به شما میگن آقا یا بدون هر کی این کارتو داره میتونه از اینجا عبور کنه، این کارت به نحوه کلی خوش کن، این کارت به نحوه کلی، یعنی هر کسی هر جزئی از این داشت، هر مصداقی از این داشت. بعد شما میری سر خیام وامسی، حالا که عباس آقا اومد کارتو بهت نشون داد، این استعمالی. اونی که شب تو پاسگاه بهت نشون دادن اون وضع بود، هنوز که کسی عبور نکرده بود، حالا که داره عباس آقا عبور میکنه این استعمال نشون بود. ایشون هم میگه وضع یعنی اول میگن ایوه الناس، آب به معنای ماه، بعد که میخوان استعمال بکنن عین اینه که طرف حالا مهرون کوه پا ورقه، حالا به جای ما، به جای اینکه مایه سیال رو بگه میگه آب. این رو میگه اول. خب این حالا نقدش بعد از این، این احتمال اول در رابطه با مرآتی بود. بله دیگه، اونم به هر حال همونه. به صورت جزئی فرق استعمال و وضع شد جزئی کلی، وضع کلی استعمال جزئیه. ایشو عبارت چه دیگه میگه لأنه عملیت و تفهیم حاضری لیس الا تطبیقا جزئی لما جعله الواضع علی وجه کلی. ولی خودش هم داره جعل میکنه، داره همین جعل لحاظ میکنه، متمثل میکنه. نه اون کلیت به اون معنا نیست، خود این که صوت از زبان شما خارج میشه این صوت جزئی، یعنی لایست و غلا کثیری. کلی به معنای مثلا بگید الماء کله طاهر که بگید همه آبها رو شامل میشه، اون کلی جزئی منطقی نیست، این تشخص داره، این خود صوت تشخص داره، یعنی لایست و غلا کثیری. صدایی که از دهن من در آمد یکی دو نمه. دومی رو نگاه کنید، در مورد دومی عبارت ایشون باز عجیبتره. احتمال دوم این که میگن آقا خوب به این توجه بکنن دوستان، میخواییم از این جای دیگه قصه رو شروع کنیم تا ببینیم آقای سعد چی اصلا درک ما از کلی چجوری. در رابطه با اینکه معای کلی رو میتونیم درک کنیم یا نه، دو نهله بزرگ تاریخی وجود داره، بلکه نهله های دیگه هم هست. نهله اول مشائین بودن و مشهور منطقی، میگن درک کلی به اینه که شما جزئیات رو میگیرید تجرید میکنید. یعنی من میخوام مثلا فرض کن انسان تصور کنم، زید رو میگیرم، میگم خب این زید رنگ سفید پوستش رو میندازه، پسر عمر بودن رو میندازه، زمان رو ارزش میگیرم، مکان رو میگیرم، کم رو میگیرم، کیف رو میگیرم، متا رو میگیرم، همه رو میگیرم، اون شسته رفته به تعبیر اصولی ماهیت لیسیدش میشه انسان. یعنی ما به کلی از مسیر تجرید جزئی میرسیم. نقطه مقابل صدرایی ها میگن درک کلی از راه تجرید جزئی امکان نداره. درک کلی به رؤیت ارباب انواع عن بعد یا اتحاد با عقل فعال. چیه مرادشون؟ جای خودش. برخی ها این وسط ممکنه بگن آقا اصلا کلی قابل درک نیست، ما تصور میکنیم کلی درک میکنیم. آقای صدر میفرماید که درک کلی چه تجریدی باشه چه راه صدرایی پس کار سخت است. از طرفی لفظ وضع شده برای معنای کلی. از ثانیه درک من از کلی قرار شد مشکل باشه. نکته دوم این که لفظ انسان وضع شده برای کلی انسان. خب اینجا که میرسه میگه میدونید لفظ کار کردش چیه؟ لفظ کار کردش اینه که ذهن رو کمک میکنه که شما از جزئی به کلی برسید. ما که نمیتونیم راحت کلی درک کنیم، باید یا تجرید کنیم یا اتحاد برقرار کنیم. این لفظ کاری که میکنه اینه، میاد یه آینه میشه، مرآت میشه، معبر میشه، باعث میشه شما با لفظ ارتباط پیدا کنی با کلی. بله، دو تا دو صف احتمالات مختلف دیگه، معید هم نیستن اینا، فروز متعددن. گوش کن آقا عبارتشو ببینید، اصانی ان لفظ موضوع للمعنى الکلی و المعنى الکلی لا یجیء الی الذهن الا فی ضمن هذه الحسه او هذه الحسه. یعنی در ضمن زید میاد، بچ میاد، ایرانی میاد. سوا اون قلنا به امتناع ادراک للکلی او امتناعه او امکانه، میخواد ممکن باشه نباشه، به هر حال درک کلی به این راحتی به ذهن نمیاد. میگن بعضی از عرفا میگن اصلا کسی که توانش کلی رو درک کند یا مرحله از مرحله انسانیت بالا رفت. اما اول واضح اگر گفت اول اگر گفتید که اصلا محاله که خب چی و واضح چرا واضح اون چی الکلی لایجی و اللذه به ذهن نمیاد. اما علسانی اگر گفتید ممکنه، این امکانش درسته که یه امکان نظری است، یعنی برای اوحدی من الناس ممکنه، اما برای مردم متعارف در زندگی متعارف واقع نمیشه. فلعنه امکان نظری و اما فی الحیات العملیه تو زندگی عامه مردم فلا یتوفر للانسان ادراک الکلی به حد عادته. معمولا قزنفر که داره اسم خودش بچه‌شو میذاره علی یا مثلا اون بنایی که داره اسم این شاغول رو میذاره الف، این که اون ادراک کلی ظرافت ها دقت ها رو نداره و الا فکیفه نتصور انسانم بدون فرض ای طول خاص. شما خود تلاش کن یه انسان تصور کن، الان چشتو ببر یه انسان تصور کن بدون ای طول خاص، لون خاص، جهت خاص، هیچی نداشته باشه، کیفیت نداشته باشه، کمیت نداشته باشه، اصلا میتونی همچین انسانی تصور کنی؟ خب و حل یبقا، حالا اینجا میرسیم تا اینجا چی میخوایم بگیم؟ پس از طرفی لفظ برای کلی وضع شده، دو کلی هم که درکش ممکن نیست، چی میگیم؟ میگیم ها راه ما برای رسیدن به کلی لفظه. و حل یبقا بعد اثبات کل هازا من الحساب، همه این جهت و لون و رنگ و طول و همه رو انداختیم الا نفس لفظ الانسان، فقط لفظ باقی بود، ما ماندیم و لفظ. خب حالا که اینجوری شد میگیم بلن ما کان لفظ الف نون سین الف نون اینا رمزن صالحن لن یعبر ان ای فردن یعبر، از یا تعبیر بشه یعبر همش میشه عبور پیدا کنیم یا تعبیر بکنیم، ان ای فرد من افراد الانسان، این لفظ انسان راه یه معبر برای این که ما از جزئی به کلی برسیم، کلی که نمیتونستیم راحت تصور کنیم، راه رسیدن به کلی لفظه. فقد اعتاد از ذهن، ذهن ما معتاد میشه، ان ینظر الی، ذهن ما به لفظ نگاه میکنه به وصف تجسید با این که جسد داره لیل کلی، علی رغم این که جسد داره او رو کلی قرار میده. یعنی به عبارت دیگه اگه بخواییم در یه جمله بگیم، ما لفظ رو بر کلی گذاشتیم اما کلی رو نمیتونیم درک کنیم، پس لفظ هر وقت آمد کمک میکنه به ما که ما خیال کنیم کلی رو درک کردیم. و نحو و تحقق کلی و ذهن میاد در حقیقت، پس فقط اعتاد از ذهن الا ان ینظر الیه، به یک نحو کلی و یک نحو تحققی برای کلی در ذهن پدید بیاد. و من هنا کان نظر الی اللفظ نظرا مرآتیا. خب این در چی؟ در لفظ. علامات دیگه میگه نه اما علامات دیگه اینجوری نیست، و هازا علا خلاف العلامات، علامات دیگه که اینجوری نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه علامات دیگه وضع نشدن برای کلی، علامات دیگه وضع شدن برای جزئی. هازا و علا خلاف العلامات، چرا؟ و دلالتها، هازا علا خلاف العلامات و دلالتها، علامات یعنی همون تابلو راهنمای رانندگی، لانها انما تدل علی اشیاء جزئیتن محددتن قابلتن لتصور به حدها و به صورت مستقلتن هم تصور العلامه. پس دومین احتمال، آقا چرا میگید لفظ مرآت هست؟ چون لفظ آینه است که در او کلی را میبینی. حالا در رفته اومده یه لحظه بذارید، نکته ای که در این باره باید بگیم این که آقا اساساً درک کلی چگونه است جای بحث ما نیست، مفصل باید جای خودش تو فلسفه بحث کرد. اما یه سوال داریم، گوش کنیم حواسان ببینیم آقای صدری حرفشون یه مشکلی داره. فرض کنید کلی رو نمیتونید درک کنید، خب لفظ رو بر چی میذارید؟ موضوع چیه؟ ما هنوز لفظی نداریم، معنا داریم، میخوایم یه لفظی برداریم بذاریم روی. یعرب ابن قحطان واضع لغت العرب اولین بار که نگاه کرد به آب، به مایع سیال، میخواست برای این چی کنه؟ اسم بذاره. کلی رو درک کرد یا نه؟ اگه درک کرد پس درک کلی یمکن، اگه درک نکرد پس لفظ رو بر چی گذاشت؟ شما که می فرمایید لفظ تنها چیزی است که ما از کلی داریم. ابتدای بحثم فرمودید ان لفظ موضوع للمعنى الکلی، واضح چگونه کلی رو درک کرد که تونست لغت رو بذاره. پس معلوم میشه بدون لفظم میشه تصورش کرد، چون در مقام وضع احتیاجه که لحظه ای که شما وضع میکنید لغت رو معنا رو تصور کنید. هنو فرض کن فرضی که لغتی نداریم که، قبل وضعی معنا رو باید بتونیم تصور کنیم. اگر واضع توانست معنا رو تصور کنه پس درک کلی ممکنه، اگر هم نمیتونه تصور کنه پس اون موضوع لحنیست. آیسه تصور کرده که قطمن کلی موضوع لحه، بعدم از اون بر اومده گفته در مقام استعمال ما نمیتونیم کلی رو بفهمیم. خب اگه در مقام استعمال نمیتونی، در مقام وضع هم نمیتونی، اگه در مقام وضع میتونی در مقام استعمال میتونی. هازا اول. ثانیا این که ما حاصل فرمایش آقای سعد اینه که لفظ ما رو از فهم، دقت کنید، لفظ ما رو از فهم جزئی به کلی میبره. اینو لحظه نهایت کنید، محصلش چی بود؟ این بود که من چه تصور میکنم در مقام استعمال، چی تصور میکنم؟ جزئی، حساس، زید و لون و خاص و مطر و تن خاص. میخوام به کلی برم، از راه لفظ میرم. پس در چی رو میبینم؟ در جزئی کلی رو میبینم. پس جزئی مرآت کلی است. چرا لفظ شد مرآت؟ شما چرا میگید لفظ مرآتیت داره؟ به این بیان شما باید جزئی مرآتیت برای کلی داشته باشه. این اصلا تعریف و تنظیر درستی از مرآتیت لفظ نیست. این دو فرض از مرآتیت. یک، فرض اول جزئی کلی بود که میگفتن وضع کلیون و استعمال جزئی کردن اون کلی است. خیلی از آبادی دور بود، خود ایشون حتی نپذیرفتن. فروض یک احتمال داده. فرض دوم این که بگیم اساساً لفظ کارکردش چیه؟ این که ما را از معنای جزئی به کلی ببره. گفتیم اساساً اولاً این تصویر نداره، دوماً اگرم بر فرض باشه اینجا نگید لفظ مرآته، بگید جزئی مرآته، چون در آینه جزئی من کلی رو میبینم نه در آینه لفظ. فرض سوم برای مرآتیت فرض میشه.